بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سومین بحثی که در عنوان این فصل مأخوذ بود عبارت بود از این که بدن که دائما در تغییر و تبدل است و همچنین قوای بدنی مثل چشم و گوش و سایر اندام و اعضا و قوا، قوه باصره که در چشم، قوه سامعه که در گوشه، خلاصه اینها دائما در حال تغییر و تبدل هستند و با وجود این تغییر و تبدلی که در اینها هست، حافظ شخصیت و وحدت اینها کیه؟ کیست که شخصیت اینها رو حفظ میکنه، وحدت اینها رو حفظ میکنه و باعث میشه که این بدنی که الان ما داریم بدن ما باشه، همون بدنی باشه که با او متولد شدی و در نوزادی اون رو داشتی، یا مثلا این چشم و گوشی که الان داریم این چشم و گوش ما باشه و همون چشم و گوشی باشه که با اون به دنیا آمدیم. حافظ وحدت اینها کیه؟ صدر المتعلهین قدس سره فرمودن، چون جلسه قبل توضیحش رو عرض کردیم، تطبیقش باقی موند، البته حالا با یه اضافه امروز توضیح ایشان رو تکرار میکنیم. صدر المتعلهین قدس سره میفرمایند که حافظ وحدت بدن و قوای بدنی، قوایی که در بدن هستن، حافظ وحدت اینها نفسه. چرا؟ به خاطر این که بدن ماده هست، نفس صورته، از طرفی اتحاد ماده و صورت، از طرفی ترکیب ماده و صورت، ترکیب اتحادی است که نظر صدر المتعلهینه، و از طرف دیگر صورت فعلیت و تمامیت ماده هست. یعنی صورت همون ماده هست با تمامیت، با کمال. صورت کمال ماده هست، تمام ماده هست، فعلیت ماده هست. بنابراین نفس میشه تمام بدن، میشه کمال بدن، میشه متحد با بدن، و نفس مجرده، نفس ثابته، نفس تغییر پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه و محفوظ است و ثابت. بدنم که متحد با این هست و این تمامش هست و کمالش هست، اونم به برکت نفس ثبات پیدا میکنه، وحدت پیدا میکنه، شخصیتش حفظ میشه، وحدتش حفظ میشه در سایه نفس. البته با این توضیحی که الان اضافه میکنیم، به این صورت که حافظ وحدت و ثبات حواس این حواس بدنی مثل همین حس بصر که در چشم، حس سمع که در گوشه، حافظ هویت و وجود و وحدت و ثبات و شخصیت اینها حس مشترکه. حافظ هویت و وحدت حس مشترک خیاله. حافظ هویت و وحدت خیال وهم، واهمه هست تا برسه به نفس، که نفس ثباتش و تجردش از هر جهت هست. یعنی دیگه ثباتش و تجردش دیگه مشروط نیست، مطلقه. چون آخه ببینید، حس مشترک، این حواس پنجگانه، یعنی حواس ظاهره، اینا قوای بدنی هم دیگه، اشکال در اینا بود، دنبال حافظ شخصیت و وحدت اینها میگشتیم. اینها به برکت حس مشترک وحدتشون حفظ میشه. خب حس مشترک، حس مجرد است از ماده، اما یه شرط داره، مشروط به حضور ماده خارجی است، تجردش مطلق نیست، من کل وجه نیست، مشروط. باز این حس حافظ وحدتش خیاله. خیال اون مجرد است از ماده و مشروط به حضور ماده خارجی هم نیست، اما در این حال مشروط به صورته، صورت جزئی مشروط به این. حافظ خیال وحدت واهمه هست، واهمه مجرده، اما در این حال شرط انتصاب به صورت و جزئی درش هست، چون واهمه مدرک معانی جزئی است. معانی جزئیه یعنی معانی منسوب به محسوسات، به صور. شرط انتصاب به صورت و محسوس و جزئی درش هست. تا میرسه به نفس، که نفس مجرده، یعنی مدرک معنای صرفه، معنای کلی، معنای محض، دیگه هیچ شرطی نداره. یعنی تجرد نفس من کل وجهن هست، مطلق هست، مشروط به شرطی نیست. با این توضیح حافظ هویت و ثبات و وحدت و شخصیت بدن نفسه. با این ترتیبی که عرض کردیم، که حافظ هویت و وحدت حواس حس مشترک، چون حس مشترک مجرده، این حواس که خب چشم و گوش و اینا که مادی هست، حس مشترک مجرده، البته تجردش مشروط به حضور ماده خارجی است، تجرد مثالیه، تجرد غیر تامه و مشروط به حضور ماده خارجیه. اون باز حافظ وحدتش خیاله، خیال مجرده، البته به تجرد غیر تام، به تجرد برزخی مثالی، و مشروط به حضور ماده خارجی هم نیست، اما تجردش تجرد مثالی برزخی است، یعنی مشروط به صورته، صورت جزئی. البته قید جزئی برای صورت قید توضیحیه، چون صورت کلی که نداریم، هر صورتی جزئی است. و حافظ وحدت و هویت خیال واهمه است، که اونم باز تجردش تجرد برزخی هست، غیر تام، مثالیه، به خاطری که باز شرط انتصاب به صورت رو، به محسوس رو، به صورت جزئی رو داره. تا میرسه به نفس، که دیگه مجرد است من کل وجهه. خب تا اینجا تقریبا، حالا غیر از این توضیح تتمهی که عرض کردیم، جلسه قبل هم توضیح داده شده بود، ولیکن چون به تطبیق نرسیدیم، و البته از جهت ارتباط با بحث امروز هم لازم بود تکرار بشه، تکرار کردیم. حالا ایشون می‌فرمایند که با همین توضیحی که الان دادیم، یعنی با این توضیحی که برای اصل اون عنوان سوم دادیم که حافظ وحدت بدن نفسه، و با این توضیحی که در تتمه عرض کردیم که یه ترتیبی رو ذکر کردیم که وحدت و هویت حواس به حس مشترک حفظ میشه و همینطور تا برسه به نفس، ایشون میفرمان با این توضیح جواب یک اشکال در مورد قوه لامسه داده میشه. یعنی یه اشکالی مطرح میشه در باب قوه لامسه که جوابش همینه، و اون اشکال اینه. ببینید، ملاحظه بفرمایید، قوه لامسه که پیشتر همین کمی جلوتر خیلی فاصله نگرفتیم، ایشون فرمودن که از جنس کیفیاته. قوه لامسه از جنس اوائل کیفیاته، مثل حرارت و برودت. خب قوه لامسه شرط لمسش، یعنی اگر بخواد لمس بکنه، شرط لمسش اینه. اشکال رو داریم میگیم، اشکالی که در باب قوه لامسه است، تا دفعش و جوابش با همین توضیحی باشه که داده شد. شرط لمس قوه لامسه اینه که یک کیفیت دیگری هم پیدا بکنه، یعنی غیر از اون کیفیتی که قوه لامسه از جنس اون کیفیته، مثلا از جنس حرارت، برودت، هرچه هست، یه کیفیت دیگری هم باید پیدا بکنه تا بتونه لمس بکنه، تا بتونه به کار بیفته و ادراک بکنه و لمس بکنه، و اون کیفیت دیگر باید ضد کیفیت ملموس باشه. الان مثلا یه کسی مثلا بدنش مثلا داغ تب داره، دست میزونی به پیشونیش میبینی داغه، خب قوه لامسه من که خودش از جنس کیفیته، اگر بخواد این داغی پیشونی شخص تبدار رو لمس بکنه و ادراک بکنه، باید یک کیفیت دیگری که ضد این داغیه، یعنی سردی، برودت، باید پیدا بکنه اضافه بر او کیفیتی که حالا خود قوه لمسیه از جنس کیفیته، تا اینکه بتواند داغی پیشانی شخص تبدار رو درک بکنه. چرا باید یک کیفیت دیگری که ضد کیفیت ملموسه پیدا بکنه قوه لامسه، تا بتونه لمس بکنه و ادراک بکنه؟ به خاطر این که مماثل از مماثل منفعل نمیشه، احساس ادراک انفعاله. یعنی مثلا من بخوام داغی بدن کسی رو حس بکنم، باید قوه لامسه من باید انفعال پیدا بکنه تا بتونه ادراک بکنه. مماثل از مماثل انفعال پیدا نمی کنه. یعنی مثلا اگر بدن من داغ باشه، بدن شخص تبدارم داغ باشه، هر دو کیفیت حرارت باشه، که نمیتونه، این خودش دیگه داغ هست دیگه نمیتونه داغی شخص تبدار و مریض رو ادراک بکنه و لمس بکنه. خب پس بنابراین چون مماثل از مماثل انفعال پیدا نمی کنه، مثل انفعال از مثل پیدا نمی کنه، و ادراک و احساسم انفعاله، پس باید یه کیفیت دیگری که ضد کیفیت ملموسه قوه لامسه پیدا بکنه. خب این یک دلیل که اون کیفیت باید ضد کیفیت دیگر باشه که مماثل از مماثل انفعال پیدا نمی کنه. و دلیل دیگرم استحاله اجتماع مثله اینه، یعنی این که اون کیفیت دیگر باید ضد کیفیت ملموس باشه نه مثل کیفیت ملموس، نه مثل کیفیت ملموس، اینه که اجتماع مثل این محاله. یعنی اگر بنا باشه که این بدن من مثلا حرارت داشته باشه، خب باز حرارت اون هم بخواد منتقل بشه به قوه لامسه من، اجتماع مثلین میشه دیگه، یعنی دو تا حرارت جمع میشه در این قوه لامسه و اجتماع مثلین هم محاله. به این دو دلیل باید اون کیفیت دیگری که قوه لامسه پیدا میکنه ضد کیفیت ملموس باشه. خب حالا که باید ضد کیفیت ملموس باشه، یعنی مثلا اگر کیفیت بدن حرارت، برودت باید پیدا بکنه، باید برودت پیدا بکنه، یعنی قوه لامسه که مثلا فرض بفرمایید حرارت داره باید برودت پیدا بکنه تا اون حرارت بدن مریض رو بتونه ادراک بکنه. خب اجتماع ضد این محاله، اجتماع ضد این محاله، یعنی نمیشه که حرارت و برودت هر دو جمع بشه در بدن در قوه لامسه. خب اینجا باید برای اینکه اجتماع ضد این پیش نیاد باید چی بشه؟ باید کیفیتی که خود قوه لامسه داره معلوم بشه، اون کیفیتی که قوه لامسه از جنس اونه، اون باید معدوم بشه و جاشو بده به این کیفیتی که ضد کیفیت ملموسه. خب اگر اون کیفیتی که قوه لامسه از جنس اونه، اون کیفیت اولی اگه بنا شد معدوم بشه، معناش اینه که یعنی قوه لامسه باید معدوم بشه. اگر قوه لامسه معدوم شد، شرط ادراک بقاء مدرک با مدرک. اگه بنا شد قوه لامسه از بین بره، این کیفیت ملموس رو کی میخواد ادراک بکنه؟ باید مدرک باقی بماند، مدرک باید باقی بمونه تا اینکه بتونه مدرک رو ادراک بکنه. این اشکالیه که در باب قوه لامسه هست. پس بنابراین اشکال این شد که قوه لمسیه که از جنس کیفیته، این شرط لمسش و ادراکش اینه که یک کیفیتی که ضد کیفیت ملموسه پیدا بکند، ایزن یعنی یک کیفیتی دیگری غیر از اون کیفیتی که خودش از جنس اون کیفیته. چرا؟ باید این کیفیتی که ضد کیفیت ملموسه پیدا بکنه به دو دلیل. یکی این که مثل نمیتونه مثل رو ادراک بکنه، مثل از مثل انفعال پیدا نمی کنه، احساس و ادراک انفعاله. یکی هم به خاطر این که اجتماع مثلین محاله، یعنی اگر اون کیفیت ضد کیفیت ملموس نباشد، مثلا بدن خودش حرارت داره، خب حالا میخواد حرارت مریض رو، بدن مریض رو ادراک بکنه، اگر برودت شرط لمس این نباشه که برودت پیدا بشه برای قوه لامسه و حرارت باشه، دو تا حرارت جمع میشه دیگه، برودت پیدا نشه، این دو تا حرارت جمع میشه، یکی حرارتی که خود قوه لامسه داره، یکی همی حرارتی که از بدن مریض میخواد ادراک بکنه و انفعال منفعل بشه از اون. پس بنابراین باید برودت پیدا بکنه این بدن. خب اگر باید برودت پیدا بکنه، اجتماع ضدین پیش میاد، یعنی برودت و حرارت در این قوه لامسه جمع میشه و چون اجتماع ضدین محاله، پس بنابراین باید اون حرارتی که مثلا اول قوه لامسه از جنس اون هست، اون باید معدوم بشه و جاش بده به این برودت. اگر اون حرارت که قوه لامسه از جنس اون حرارته بخواد معدوم بشه، معناش قوه لامسه بره پیکار خودش. خب اگر قوه لامسه بنا شد معدوم بشه و بره پیکار خودش، کیه که میخواد این کیفیت ملموس رو ادراک بکنه؟ این اشکالیه که در اینجا هست. صدر المتعلین میفرماین که جواب این اشکال و دفع این اشکال با همون توضیحیه که ما دادیم و اون اینه که ایشون میفرماین که درسته که قوه لمسیه، قوه لمسیه این معدوم میشه، قوه لمسیه معدوم میشه، یعنی مثلا قوه لمسیه من که حالا از جنس مثلا حرارت یا برودت یا هر چه هست، این معدوم میشه، جاش اون کیفیت ملموس میاد، یعنی مثلا همون حرارت بدن مریض که من منفعل میشم از او و اون رو احساس میکنم و ادراک میکنم، جاش اون میاد. منتها هم اون قوه لمسیه و کیفیتی که معدوم شده و هم این قوه لمسیه و کیفیتی که جایگزین شده، هر دو نزد حس مشترک که یک قوه بالاتری هست، چون بنا شد که حس مشترک از این حواس ظاهره بالاتر باشه که یکیش قوه لامسه است، نزد او هر دو محفوظن و حس مشترک به واسطه اون قوه لمسیه و کیفیتی که معدوم شده ولی نزد حس مشترک هست ادراک میکنه و لمس میکنه و احساس میکنه این قوه لمسیه و کیفیتی رو که جایگزین شده، که مثلا با دست زدن به پیشانی مثلا مریض اون حرارتی که منتقل شده و جایگزین اون کیفیت بدن خود این مدرک شده، با اون اولی با اون سابق ادراک میکنه این لاحق رو، هر دو پیش حس مشترک است، چون حس مشترک قوه بالاتریه، احاطه داره و اشراف داره به همه این حواس و به مدرکاتشون. این جوابیه که صدر المتعلین از این اشکال میده. و بعد برای تأیید جواب خودشون یک عبارتی رو باز از اصولوژیا از ارسطو نقل میفرماید که تأیید همین جواب صدر المتعلین، و اون عبارت اینه که ارسطو میفرماین که قوای نفس یه دستشون اینها متجزیان به تجزی نفس، چیز به تجزی بدن، قوای نفس یا اینجوری بگیم یک دسته از قوای نفس اینها متجزیان به تجزی بدن، مثل چی؟ مثل قوه نامیه، مثل قوه شهوانیه، شهویه، قوه نامیه، قوه نمیدونم شهویه، اینها یه دسته ای از قوای نفسن که با تجزیه بدن، با تجزیه بدن تجزیه میشن. قوه شهوت که مثلا در دهان و بطن و فرج است، با تقسیم و تجزیه بدن تجزیه میشه. یا قوه نامیه مثلا که در بدنه، با تجزیه بدن تجزیه میشه. که این قوه نامیه و قوه شهوانیه در نبات و حیوان هم هست. خب حالا از جمله همین دسته از قوای نفس که متجزیان به تجزیه بدن، یه دسته ای هستن که اینها درسته که متجزیان به تجزیه بدن، اما غیر متجزیان به غیر متجزی بودن قوه‌ای که فوقشونه. یه دسته از همین قوای متجزیه به تجزیه بدن یه دسته این یه گروهی هن که اینها گرچه متجزیان به تجزیه بدن اما غیر متجزیان به واسطه غیر متجزی بودن یه قوه‌ای که بالاتر از اوناست. مثل چی؟ مثل حواس ظاهره. حواس ظاهره متجزیان به تجزیه بدن. الان اگر بدن تجزیه بشه چشم و گوش و اینها هم تجزیه میشن، اما همین چشم و گوش که با تجزیه بدن تجزیه میشن، یعنی همین حس بینایی و حس شنوایی که با تجزیه بدن تجزیه میشن، اینها غیر متجزیان به واسطه غیر متجزی بودن حس مشترک که یه قوه بالاتر از این حواس ظاهره. حس مشترک غیر متجزیه چون مجرده، اینا متجزیان چون مادی هن. حس مشترک مجرده لذا غیر متجزیست و او بالاتر از این حواسه و تمام مدرکات حواس، این جمله رو توجه بفرمایید، تمام مدرکات حواس با هم یعنی دفعتن واحدتن با هم و ممتاز از یکدیگر، مجزا و ممتاز از یکدیگر، همشون نزد حس مشترک حاضرن. یعنی تمام مدرکات حواس اینا با هم دفعتن واحدتن و به نحو ممتاز از یکدیگر اینها در پیشگاه حس مشترک حاضرن. لذا این تأییدی میشه بر همون جواب اشکال که صدر متعلین جواب اشکالی که در باب قوه لمسیه بود، که هم اون کیفیت و قوه لمسیهی که معدوم میشه و اول بود اون پیش حس مشترک حاضره، و هم این قوه لمسیه و کیفیتی که از ملموس پیدا میشه، از ملموس پیدا میشه برای عرض میکنم لامس برای مدرک، اینا هر دو پیش حس مشترک هستن و حس مشترک به واسطه اون اولی دومی رو ادراک میکنه و لمس میکنه. لمس کار اونه، ادراک کار اونه. و درسته که در ظاهر و قوه لامسه اولی الان در ظاهر نیست، ولی پیش حس مشترک هست، از پیشگاه او که معدوم نشده، در پیشگاه او محفوظه چون او مجرده، در پیشگاه او ثابته و محفوظه. بنابراین این اشکالی که در باب قوه لمسیه هست دفع میشه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. و اما الاشکالو فی ان القوى متبدله الوجود کیف تکون باقیه بالعدد لنفس واحده شخصیته. و اما اون بحث سومی که در عنوان فصل بود که سؤال و پرسش و اشکالی بود مبنی بر این که قوای بدنی، قوای بدنی نفس که اینها به تبع بدن متبدلت الوجود دائما تغییر میکنن، کیف تکون و باقیتن بالعدد، اینا شخصیتشون، وحدتشون، ثباتشون به وسیله چی حفظ میشه؟ چطور این همون چشم و گوشه، این همون بدنه که ما در نوزادی داشتیم و باهاش متولد شدیم و به دنیا آمدیم، کیفت تکون و باقیتن بالعدد لنفس واحدتن شخصیه، برای یک نفس، برای یک انسان، اینا حافظ وحدتشون چیه؟ فإنما ينحل، این اشکال اینجوری حل میشه، پاسخش اینه: به ان الاشیاء المتبدلت الهویات تنحفظ وحدتها الشخصیت به امر وحدانی ذات، نسبته الیها نسبت الروح الالبدن و نسبت الصورت الالماده. اشیایی که وجودشون متبدله، یعنی همین قوای بدنی، بدن و قوای بدنی، اینها وحدت شخصیشون حفظ میشه به یک موجود واحد که وحدانی و ذات، عرض میکنم، ثابت مجرد واحد شخصیست، متغیر نیست، و نسبتش به این اشیا، به این قوای بدنی و بدن، نسبت روح به بدن، نسبتش به این اشیا و قوای بدنی نسبت روح به بدن، همون نسبتی که روح به بدن داره به این قوای بدنی هم داره. و نسبت صورت الالماده، و نسبت صورت است به ماده. وقد مرت الاشارت و مرارن الى ان ترکیبه بین المادت و صورت اتحادیون. مرارن ایشون میفرمان ما اشاره کردیم در اسفار، که البته این نظر صدر المتعلهین در مقابل مشهور به تبع سید سند، که ترکیب بین ماده و صورت اتحادیه. خب وقتی که ترکیب اینا اتحادیه و نفسم برای بدن صورته و بدن ماده هست برای نفس، و کذا نفس و البدن، یعنی ترکیب نفس و بدنم میشه اتحادی. چرا؟ لأنها تمامه و تمام الشیء هو على وجه اقوا و اکمل. چرا نفس و بدن یکی‌اند؟ به خاطر این که نفس تمام بدنه، کمال بدنه، فعلیت بدن، چون صورت تمام ماده است، کمال ماده است، و تمام شیء همون شیء یه پله بالاتر به وجه قوی‌تر و کامل‌تر. خب حالا اون توضیحی که در تتمه میاد اینه که حافظ وحدت بدن و قوای بدنی نفس، اما با این ترتیبی که میگیم: فکل واحدت من القوى النازلت سفلیه تنحفظ و هویت و حل متجددت و به هویت ثابتت هی اصل هویت ها. هر یک از قوای نازل مادی، یعنی حواس ظاهره، اینها یعنی چشم و گوش، اینها حفظ میشه هویت و وجودشون و وحدت و شخصیتشون، چون آخه وجود، وحدت، تشخص، اینا مساوق عمل، هر کدوم میشه به جای دیگری گفت، اینا حفظ میشه هویتشون، وحدتشون، تشخصشون، هویت متجدد و متغیرشون به هویت ثابتته، به یه وجود ثابت و مجرد و واحد که حس مشترک باشه، که هیه اصل هویت ها، که اون حقیقت این هاست و اصل وجود این هاست و بالاتر از این هاست، و هیه قوتون اخرى فوقها، اون هویت ثابت که حس مشترک باشه، او یه قوه فوق این قوا، فوق این حواس ظاهره، و هاکذا، یعنی باز حس مشترک هویتش حفظ میشه به هویت خیال، خیال به واهمه، الا ان ینتهی الا امر ثابت ذات من کل وجهه، تا این که منتهی بشه به خود نفس، که دیگه یک امر ثابت و مجردی مطلق و غیر مشروط و بدون شرط. اما تجرد واهمه و خیال و حس مشترک مشروطه، هر کدوم یه شرطی داره، اون نه دیگه، اون ادراک معنای محض و صرفه، هیچ دیگه شرطی هم نداره. بعد ایشان میفرماین: و به هازا یندفع الاشکال الذی یرد فی اللامسه. با همین حل اشکالی که گفتیم و این توضیحی که در تتمه آمد دفع میشه اشکالی که وارد میشه در باب قوه لامسه. اشکال اینه من ان اللمسه لا یکونو الا بتغیر العضو اللامس ان مزاجهی به ورود کیفیتن هیه ضد و کیفیت هل مزاجیت ملموست ایزن. او ایزن سطر بعد باید بیاد اینجا. اشکال اینه که لمس، ادراک لمسی این محقق نمیشه مگر این که عضو لامس، قوه لامسه از مزاج و کیفیت خودش تغییر کنه، یعنی یک کیفیت اضافه پیدا کنه، یک کیفیت دوم. چجوری؟ به این که وارد بشه برش یک کیفیتی که ضد کیفیت عضو لامسه. منتها کدوم کیفیت عضو لامس؟ اون کیفیت مزاجی ملموس، چون اینم میشه کیفیت همین قوه لامسه دیگه، منتقل میشه به این. باید یک کیفیت دومی ایزن نیز باید وارد بشه بر این قوه لامسه، باید پیدا بکنه. چرا؟ به دو دلیل. چرا باید این کیفیت ضد کیفیت ملموس رو پیدا بکنه؟ به دو دلیل. یکی این که لأن المثل لا یدرک المثل، چون مثل که ادراک نمی کند مثل را. چرا؟ از کل احساس انفعال و شیء لا ینفعل عن مثله، چون هر احساسی انفعال و مثل از مثل منفعل نمیشه. یکی و ایزن یلزم اجتماع المثل. اشکال دوم هم اینه که اگر این کیفیتی که ضد کیفیت ملموسه پیدا نشه، اجتماع مثلی که محاله لازم میاد، به خاطری که مثلا کیفیت بدن خودش حرارت هست، برودت نمیخواد پیدا بکنه، حالا این حرارت ملموس هم بیاد روش، میشه اجتماع مثلی و محاله. و هوه ایزن محال و این محال اجتماع مثلی. کل اجتماع زده، مثل اجتماع زده که محاله، یعنی اون کیفیتی که زده کیفیت ملموسه، اون کیفیتی که زده کیفیت ملموس، اونم با کیفیت ملموس اونم اجتماع نمی کنه. یا با کیفیتی که خود بدن اول داشت، بدن خودش اول حرارت داشت دیگه، حالا او برودت بخواد بیاد با حرارت جمع بشه، جمع نمیشه، جمع زده اینه. یا اون برودت بخواد با اون حرارتی که کیفیت ملموسه جمع بشه، اجتماع زده. لذا باید حرارته بره، اون حرارتی که اول بدن داشت، و این برودت بیاد جاش. بله؟ اولی نداره ولی دومی داره. نه باید داشته باشه. بله، ما حاشیه نوشتیم کجتماع زده، مثل اجتماع زده که محال. فعلا ای تقدیر منهما یلزم و بطلان الکیفیت الاولا عند ورود ثانیه. بنابر هر فرض از این دو، یعنی اجتماع مثلن و اجتماع زده، بنابر هر کدام از اینها، یعنی اجتماع مثلن نخواد بشه، عرض میکنم باید برودته فقط بمونه که اجتماع مثلین نشه، چون این حرارتی که اول بدن داشت با اون حرارت ملموس میشه اجتماع مثلین، فقط برودت باید باشه که زده. اجتماع زده اینم نخواد بشه که اون برودتی که زده با این حرارتی که اول بدن داشت، باز باید این حرارته بره. در هر کدام از این دو صورت یلزم و بطلان الکیفیت الاولا عند ورود ثانیه، اون کیفیتی که اول قوه لامسه از جنس اونه، چون قوه لامسه از جنس کیفیات اوائل کیفیات، اون باید باطل بشه عند ورود ثانیه، که این کیفیتی که ضد کیفیت ملموسه. خب اگه بنا شد اون کیفیت اول بره و یبطل به بطلانها القوة اللمسية التي فيها، با بطلان کیفیت اولا قوه لامسه ای هم که در اون کیفیت بود و از جنس اون کیفیت بود اونم از بین میره. خب ول ادراک لا یکون الا به بقاء المدرک مع الصور المدرکه، ادراکم تحقق پیدا نمیکنه مگر این که مدرک با مدرک باقی باشه. این قوه لامسه که رفت، کارش انجام نداده که رفت که. و وجه و دفعهی، ایشون میفرمایند که وجه دفع این اشکال اینه، ان القوه اللمسیه و ان انعدمت و تجددت امثالها، قوه لامسه گرچه معدوم شد، یعنی همون کیفیتی که اول بود که قوه لامسه از جنس اون کیفیت بود، اون معدوم شد، و تجددت امثالها و مثل اون قوه لامسه اولی تجدید شد و آمد، که این مثلش میشه این کیفیت ملموس، مثلش میشه این کیفیت ملموس، قوه لامسه که کیفیت ملموسه این جاش آمد جایگزین شد. لکن القوة الادراکیه التي هي فوقها تجمع السابقه، لکن قوه ادراکی که فوق قوه لمسیه است یعنی حس مشترک، این تجمع السابقه، اون قوه لامسه و کیفیت اولی و سابقی پیشش هست، جامع او هست. فتدرک به سابقه الامر اللاحقه و تحفظهما معا، این قوهی که فوق قوه لمسیه یعنی حس مشترک ادراک میکنه با اون قوه لامسه سابقه که معدوم شد ولی پیش او هست، امر لاحق را یعنی این قوه لامسه ملموسه، کیفیت ملموسه را، و تحفظ و هما معن، و هر دو رو هم حفظ میکنه، هر دو رو هم نگه میداره، هر دو پیشش هست. و این بطل السابقه هین ورود لاحق در ظاهر ها، گرچه اون قوه لامسه قبلی کیفیت اولا او در ظاهر معدوم شد باطل شد، هین ورود لاحق که کیفیت ملموس باشه. خب حالا برای تأیید این جوابشون عبارتی رو از اصولوژیا میارن. قال الفیلسوف، اصولوژیا میمر دو صفحه 40 و 41، همون طبع آقای بیدارفرد، که البته اینجا همونطور که جلسه قبلم فرمودن و عرض کردم، اینجا ما نوشتیم بین عبارت مصنف در اینجا و عبارت اصولوژیا تفاوته که باید مراجعه کرد. قال الفیلسوف، ارسطو اینجوری فرموده، فقوت النفس علی ضربین، یعنی قوای نفس دو قسمه، که حالا یه قسمشو ایشون فعلا حرف داره درش، احدهما یک دسته از قوای نفس، یتجزا به تجزی الجسم، اینا با تجزیه بدن تجزیه میشن یعنی مادی هن. مثل چی؟ مثل القوت نامیه و القوت التي هي شهوانیتون، مثل قوه نامیه که در تمام اعضای بدن هست، قوه شهوانیه که در اون سه تا عضو هست، اینا مادی هن و با تجزیه بدن تجزیه میشن. فإنهما منبسطان في سایر الجسم من النبات والحیوان، اینا اختصاص به انسان هم ندارن، اینها پخشن در بقیه اجسام مثل نبات و حیوان. خب حالا همین دسته از قوا با همین دسته مطلب پی گرفته میشه، والقوة المتجزية به تجزی الجسم تجمعها قوة اخرى ارفع منها و اعلا. این قوای متجزیه به تجزی جسم اینها غیر متجزیان، غیر متجزیتن، آها چیز معذرت، والقوة المتجزية تو به تجزی الجسم اینا تجمعها قوة اخرى ارفع منها و اعلا. اینها که حالا بعدن در ادامه مثال میزنه که مثل حواس، یه دسته ای از این قوای متجزی به تجزی جسم اینها زیر چتر یه قوه دیگری که بالاتر از اوناست، یعنی حس مشترک، قرار میگیرن و چتر حمایتی او، چتر وجودیش رو سر همه این حواس است. خب حالا که اینجوریه، فقط یمکن و اذن ان تکون قوة النفس المتجزية به تجزی الجسم غیر متجزية بالقوة التي فوقها التي لا تتجزا. حالا که گروهی از قوای متجزی به تجزی بدن اینها جامعشون یه قوه بالاتریه و زیر یه قوه بالاتری جمع میشن، زیر چتر حمایت وجودی یه قوه بالاتری جمع میشن، پس ممکن است در این هنگام که قوای نفس، اون قوایی که متجزیان به تجزی بدن، اینها غیر متجزی باشن به واسطه اون قوهی که فوقشونه، یعنی غیر متجزی باشن یعنی باقی باشن، چون آخه متجزی باشن یعنی فانی باشن، یعنی زائل باشن، یعنی متغیر باشن. غیر متجزی باشن یعنی باقی باشن، ثابت باشن، محفوظ باشن، چون مجرد اون قوه بالاتر که حس مشترک باشه. بالقوت التی فوقها که حس مشترکه، که التی لا تتجزا، که مجرده، و هی اقوال قوه المتجزیه، و هی اقوال قوه المتجزیه، که اون قوهی که فوق این قوای متجزیه به تجزی جسمه، اون خلاصه قوی تر از این قوای متجزیه که همون حس مشترک باشه. حالا ببینید، والقوة المتجزية به تجزی الجسم تجمعها قوة اخرى. تا اینجا این مثالش حالا اینجا میاد، مثل الحصائص یا مثل الحصائص، این گروهی از قوای متجزی به تجزی بدن که گفتیم زیر چتر حمایتی یک قوه بالاتری که مجرد مثل حس مشترک جمع میشن، اینا مثل حواس ظاهره. این مثالش، مثال این دسته حواس. چرا حواس؟ فإنها قوة من قوة النفس، به خاطر این که حسائس، حواس، حواس ظاهره، اینا از قوای نفس، از قوای بدنی و مادی هم هستن. تتجزا به تجزل آلات الجسمانیه، یعنی مثلا با تشریح چشم اینم از بین میره، اینجوریه دیگه. یعنی چشم الان که من دارم میبینم، اگر چشم تیکه پاره بشه دیگه نمیبینم، اینم از بین میره. گوشم همینطور. اما و کلها تجمعها قوتون واحدتون هی اقوال حواس، تمام این حسائس رو و حواس ظاهره رو زیر چتر وجود خودش جمع میکنه یه قوه که قوی ترین حواسه، یعنی حس مشترک. وحیه تردو علیها به توسط الحواس، اینجا ما هیه رو نوشتیم ای مدرکات الحواس، وحیه تردو علیها، علیها به همین قوه واحده، یعنی مدرکات همه حواس وارد میشه بر این قوه واحده که حس مشترک، به توسط الحواس، به واسطه حواس، که اینا مثل 5 تا نهرن که داخل حوض حس مشترک آب بریزن، یا مثل جواسیسی هستن که برای ملک و پادشاهی که حس مشترکه خبر جمع آوری میکنن. وحیه قوتون لا تتجزا، یعنی این حس مشترک همین که اقوال قوا هست، این لا تتجزا خودش مجرده، این تجزیه نمیشه. چرا؟ چون مجرده. لأنها لا تفعل و فعلها به آلته، این مثلا باصره نیست که با آلت چشم کار بکنه، نه، حس مشترک عرض میکنم با آلتی کار نمیکنه. لذا بعد از مرگ مثلا با اینکه چشم از کار افتاده ولی حس مشترک میبینه، با اینکه گوش از کار افتاده میشنوه. لشدت روحانیت ها، به خاطر شدت تجردش، چون مجرده. و لذالک سارت الحسائس و کلها ینتهی الیها، به خاطر همین روحانیت و تجردی که حس مشترک داره تمام حواس منتهی میشن به همین حس مشترک، به همین قوه. فتعرف الاشیاء التي تؤدی الیها الحسائس، تمام مدرکات حواس رو ادراک میکنه همین حس مشترک. فتعرف، این قوه‌ای که حس مشترک باشه، تمام اون مدرکاتی که حواس به اونها منجر میشه و به اونها میرسه. و تمیزها معن، و همه اینها رو از یکدیگر تمیز میده، جدا میکنه. من غیر ان تنفعل من آثار الاشیاء المحسوسه، بدون این که خود این حس مشترک انفعال و تغییری پیدا بکنه بر اثر این مدرکات محسوسه. چشم منفعل میشه، تغییر میکنه، ولی حس مشترک که در حقیقت این مدرک مبصر به او منتقل میشه و او ادراک میکنه، هیچ تغییری نمیکنه چون مجرده. ولی چشم تغییر میکنه، گوش تغییر میکنه، منفعل میشه. فلذلک صارت هذه القوه تعرف الاشیاء ال محسوساته و تمیزها معن دفعتن واحدتن، و به خاطر همین فلذالکه، یعنی به خاطر همین عدم انفعال، که عدم انفعالش هم به واسطه تجردشه، این قوه که حس مشترک باشه تعرف الاشیاء المحسوساته، این محسوسات رو عرض میکنم ادراک میکنه، همه محسوساتو، و تمیزها معن دفعتن واحدتن، و اینها رو به نحو امتیازم، یعنی تمیز میده، اینها رو جدا میکنه از یکدیگر، به نحو امتیاز ادراک میکنه، اونم دفعتن واحدتن، همه رو با هم. یعنی مثلا میبینیم مدرک دو تا حس رو با هم عرض میکنم ادراک میکنه، مدرک دو تا حس رو، که مثلا این مثلا شکری که شیرینه، این مثلا این شکری که سفیده، این مثلا شیرینه، اون عرض میکنم سفیدی مال مثلا باصره است، مدرک باصره، شیرینی مدرک ذائقه، با هم ادراک میکنه. یا دو تا قوه لامسه که محل بحث بود، جواب اشکال، دو تا کیفیت قوه لامسه رو، یکی اون اولی که از بین رفته که خود بدن داشت، همزمان با اون کیفیت ملموسی که منتقل میشه به بدن، اینا رو با هم ادراک میکنه. همه مدرکات محسوسات همزمان با هم، همه به نحو امتیاز و با تفصیل و امتیاز جداگانه، عرض میکنم که در نزد حس مشترک حاضره. و صلی الله علی محمد.